سلام خدمت همه شنوندگان عزیز پادکست کولیس قرمز، خوش آمد میگم بهتون. با قسمت سوم پادکست در خدمتون هستیم. جلسه قبلی تا اینجا جلو اومدیم که خانم دکتر گفتن یه مربع رو در نظر بگیرین، به چهار قسمت تقسیم بکنید. قسمت اول میشه اون چیزی که شما خودتون در مورد خودتون میدونید، قسمت دوم چیزی که خودتون در مورد خودتون نمیدونید، قسمت سوم چیزی که بقیه دربارتون میدونن، و قسمت چهارم چیزی که بقیه دربارتون نمیدونن. فقط یک سوال خانم دکتر، شما گفتین که ما توی ارتباط سه تا مرحله داریم. یکی از اون مراحل شناخت بود و مرحله بعدیش انتخاب بود، درسته؟ این که میگن عشق تو نگاه اول، این پس کجایی؟ اصلا تعریف شده است؟ درست هست؟ درست نیست؟ چون که اگه عشق تو نگاه اول رو بپذیریم، پس باید بپذیریم که تو نگاه اول بدون شناخت ما از یکی خوشمون اومد و انتخابش کردیم. این چه جوری تعبیر میشه؟ برای خود من واقعا سوال بود.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین عزیز. خیلی خوشحال هستم که جلسه دیگه ای رو در خدمت شما هستم. در مورد سوالی که فرمودید، اینکه خب با یک نگاه ممکنه که عشق به وجود بیاد، پس اون سه مرحله‌ای که ما در موردش صحبت کردیم، مرحله سرچ و شناخت و انتخاب، انگار ظاهرا شما از مرحله سرچ به مرحله انتخاب رفتید و من در واقع اون مرحله شناخت رو دیگه حذفش کردید و ایگنور شد توی نظرتون. در واقع انتخاب ها توی ارتباط هم به همین شکل صورت میگیره که بعضی افراد در انتخاب هاشون به صورت ایمیجی هستن، به صورت تصویر. یعنی در نگاه اول توی اون ظاهر افراد که میبینن انتخاب خودشون رو انجام میدن. ولی فردی که مرحله دوم و شناخت رو هم در نظر میگیره، به صورت کانسپتی انتخاب میکنه. یعنی چی؟ یعنی یک مفهوم سازی هم از فرد داره. یعنی نگاه میکنه ببینه که آیا بر اساس اون ایمیجی که انتخاب کرده، آیا کانسپتی هم در این ارتباط وجود داره یا نداره. در واقع تفاوت افراد در انتخاب ها و ارتباطاتشون همینطور هست. حتی میتونم بگم این رو میتونیم ربطش بدیم به انتخاب خرید یک کالا، که شما در نگاه اول خیلی خوشتون میاد، ولی وقتی که در موردش سرچ میکنید و شناخت پیدا میکنید، میبینید که نه، اون چیز رو مثلا کالا از لحاظ ظاهر اوکی بوده، ولی از لحاظ کارایی برای شما کارایی نداره.
خیلی ممنون خانم دکتر، این از بحث قبلی توی ذهن من مونده بود. گفتم قبل از اینکه وارد قسمت دوم خودشناسی بشیم ازتون بپرسم، دستتون در نکنه.
خواهش میکنم، اتفاقا سوال خیلی خوبی بود و ممنونم. میدونم که سوالاتی که به ذهن شما میرسه حتما به ذهن مخاطبین ما هم میرسه. در واقع آی ساله شما نماینده‌ای هستید از افرادی که این پادکست رو دارن گوش میدن و این مراوده‌ای که بین ما در واقع به وجود میاد نشون دهنده این هست که یک خود پویا درون شما هم رشد گرفته. خب توی مرحله خودشناسی ما یک خود پویا داریم و یک خود ایستا، و معمولا ما به دنبال اون خود پویا هستیم. سوالاتی که شما مطرح میکنید هم نشان دهنده از همین مسئله هست. خب اگر اجازه بدید من بحث رو ادامه بدم با یک خلاصه از جلسه اول و دومی که ما شروع کردیم از خودشناسی، اومدیم به سمت اعتماد به نفس. اگر که خاطرتون باشه، در واقع گفتیم که اعتماد به نفس یه جاهایی خیلی هم خوب نیست که افراد دوست دارن اعتماد به نفس بالایی داشته باشن، و اینکه میان پیش یک تراپیست و میگن که ما میخوایم روی اعتماد به نفس کار کنیم، در واقع دارن روی اون خودشناسی کار میکنن، یک ارزیابی از خودشون دارن. و بنابراین به جایی رسیدیم که در مورد سلف استیم و عزت نفس صحبت کردیم. گفتیم دوستان، به جای اینکه به دنبال اعتماد به نفس و افزایش اون باشید، به دنبال افزایش عزت نفستون باشید. و این رو میخوایم ربطش بدیم و به ارتباط دیگران، چون همونطور که حالا قبلا هم در واقع عرض کردم خدمتتون، ما توی ارتباط یک چارگوشی را رسم میکنیم که همونطور که شما گفتید، اون چه که من در مورد خودم میدونم، قسمت دوم اون چه که در مورد خودم نمیدونم، و قسمت سوم اون چه که افراد بقیه افراد در مورد من میدونن، و اون چیزی که در واقع بقیه افراد در مورد من نمیدونن. خب خیلی دوست دارم که مخاطبین رو توی ذهن خودشون رو در واقع تحلیل کنن، ببینن که توی اون چهار گوش چیا نوشتن. خب معمولا ما با این مسئله برخورد میکنیم، اینکه من در مورد خودم یه سری ویژگی های خودم رو میدونم، ولی در ارتباط با دیگران وقتی وارد ارتباط میشم یک بازخورد هایی میگیرم که مثلا دوستم همکارم به من میگه که تو خیلی آدم حساسی هستی، خیلی رنجوری، ولی من همیشه فکر میکردم که نه، بقیه دارن یه اشتباهی میکنن و این مشکل از من نیست. اینجا باز من به خودشناسی میرسم در ارتباط با اون طرف مقابل. بنابراین ممکنم هست که من یه چیزایی در مورد خودم میدونم، مثل اینکه میدونم که آدم احساسی هستم، ولی بقیه در مورد من این رو خیلی درک نمیکنن. خب آی ساله، اینجا یه مسئله پیش میاد. وقتی یه موضوعی این وسط هست، ممکنه که درک من از اون موضوع با درک شما فرق بکنه. یکی از روانشناسایی که آزمایشی رو انجام داد تحت عنوان اینکه بازخوردها و درک از قضیه متفاوت هست. فرض کنید که ما میایم یک ریتمی رو من میام میزنم رو میز و میگم که آقای صالحی، این ریتمی که من زدم رو میز مال کدوم ملودیه؟ بعد شما هرچی من هی ریتم رو شروع میکنم با دستم روی میز زدن، شما یه اسم یه ملودی دیگر رو میگید و بعد من احساس میکنم که نزدیک نیست. ای تلاش میکنم به شما اینو نشون بدم، ببین اینه. یا یه وقتایی توی در واقع بازی پانتومیم، مثلا با بازی پانتومیم که انجام میدیم، فردی که حالا به عنوان بازیگر پانتومیم هست یه چیزی رو میخواد بگه، ولی هرچی سعی میکنه به یه شکلی بیان بکنه، طرف مقابلش ظاهرا اون رو متوجه نمیشه و یه چیز دیگه ای میگه و اونجا ما عصبانی میشیم که بابا این که مشخصه، چرا نمیتونی بگی؟ و همینجا هست که توی ارتباط ها هم در واقع به وجود میاد. یعنی یه وقتایی ما اونجا تازه به یک مرحله میرسیم، یه مرحله شناختی میرسیم از این مسئله که خب پس من حالا درکم از موضوع اینه، درکم از خودم اینه، ولی طرف مقابلم این رو نداره. و بعد بازخوردی که میگیریم یه وقتایی باعث شناخت ما هم میشه. پس بنابراین میتونیم بگیم که در ارتباط با توی مسئله ارتباط ما سه جنبه را داریم. یکی ارتباط خودم با خودم، یکی ارتباط من با دیگران و یکی ارتباط با محیط. ما وقتی که در این سه ارتباط قرار میگیریم خودشناسی ما کامل میشه. یعنی وقتی ما بحث از خودشناسی داریم فقط این نیست که خودم با خودم چطوریم، من چطورم، نه، ما این شناخت را در ارتباط با دیگران و محیط هم در واقع پیدا میکنیم.
خب پس یعنی خانم دکتر، تا الان ما از این سه نوع ارتباط خودشناسی که گفتین ارتباط خودم با خودم رو تحلیل کردیم. الان قرار بریم سراغ چی؟
قرار بریم سراغ ارتباط من با دیگران که چگونه شناخت در مورد خودم پیدا میکنم. ببینید، زمانی که من در واقع میخوام یه مواجه میشم با خود درونم، خیلی وقتا دوست نداریم این ارتباط را، یعنی بگیریم با خودمون. چرا؟ چون دچار استراب میشیم و ترس. ولی میخوایم ببینیم که اون استراب و ترس از کجا در واقع نشأت میگیره و اینکه اگر ما بخوایم یک ارتباط خیلی خوب داشته باشیم، باید یک تعادلی در ارتباط با خودم، دیگران و پیرامون و محیط خودم هم در واقع داشته باشه. من خیلی اهمیت داره. در واقع وقتی که ما میخوایم ارتباط بگیریم، سه حالت اتفاق میفته. اینکه یکی فکر، احساس و رفتار. رفتارهایی که کلامی هستن یا غیر کلامی هستن و اینکه دیگران وقتی ارتباط با ما میگیرن، این رفتارهای کلامی و غیر کلامی ما رو چگونه در واقع ارزیابی میکنن. به نظر شما آقای صالحی، فکر میکنید که توی فکر، احساس و رفتار کدوم یک اهمیت داره؟
ریشه رفتارهای ما فکرمونه و یعنی ما اول فکر میکنیم، یا شاید اینجوری بگم بهتره، ما اول احساس میکنیم، بعد به این فکر میکنیم که خب حالا چی کار بکنیم و بعد به این نتیجه میرسیم که فلان کار رو انجام بدیم. ولی از طرف مقابلمون، یعنی طرف مقابل که ما رو میبینه، شاید براش اهمیت رفتار مهمتر باشه. یعنی خیلی براش اهمیت نداره که من به چی فکر میکنم یا احساسم چیه، این براش مهمه که من دارم چه کاری رو انجام میدم.
دقیقا، یعنی شما وقتی که هم که وارد ارتباط میشید با یه فردی، معمولا مثلا وقتی دو نفر با هم دوست هستن و توی ارتباط به مشکل برخورد میکنن، روی اون بیهویرال و رفتاری که انجام دادن با هم دیگه مشکل دارن، هیچ وقت روی فکر و احساس با هم دیگه بحثی نمیکنن. ولی خیلی خوب و درست جواب دادید. این که معمولا اولش افراد فکر میکنن که فکر مهمتره. شما وقتی توضیح دادید اول فکر رو گفتین، فکر مهمتره، ولی یه جایی خودتون برگشتین و گفتین که نه، احساس مهمتره. بله دقیقا، احساس اول شکل میگیره. یعنی مغز احساسی ما اول شناخته شده، بعد مغز فکری ما. و این از کجا میاد؟ زمانی که در واقع یک هیجاناتی به وجود میاد روی احساسات ما تأثیر گذاره، و اینجا ما شناخت هیجانات برامون خیلی مهمه. حالا ما این رو توی حتی از لحاظ فیزیکی و اگر در نظر بگیریم، فرض کن توی این اتاقی که ما با هم نشستیم یه صدای ناگهانی بیاد، خب اول چه تغییری تو شما به وجود میاد؟
احتمالاً اول بترسیم دیگه، یعنی
خب
تکون بخوریم.
تأثیرش رو کجا شما حس میکنید؟
توی حرکات بدنم. بعدش به این فکر میکنم که این صدا از کجا بود. بعدش اگه به نتیجه نرسیدم میرم ببینم چه اتفاقی افتاده دیگه.
دقیقا، یعنی اون جایی که شما اون صدای بلند رو ما میشنویم، اولین واکنشی که در واقع دریافت میکنه واکنش بدنی ماست. ضربان قلبمون تون تون میزنه و یک سری رفتارهای در واقع فیزیکی از ما رخ میده که اصلا دست من و شما هم نیست، خودش به صورت غیر ارادی شکل میگیره. بعد از اون که اون رفتارها در واقع حالا به صورت فیزیکی شکل گرفت، میاد و قسمت احساس ما یعنی ترس به وجود میاد. وقتی که ترس اومد و دچار استراب شدیم، بعد فکر میاد. فکر میاد که خب این صدا از کجا بود. پس ببینید ترتیبش به این شکل هست. و بعد ما یه رفتاری میکنیم، پای میشیم فرار میکنیم از این اتاق، رو ببینیم که چطوری مسئله رو باید در واقع حلش کنیم. یه رفتاری از خودمون نشون میدیم. من امروز تصمیم گرفتم که برای ارتباط خودم با در واقع اطرافیان بریم سر یک نظریه روانشناسی که بسیار مهم هست و میدونم هم شما هم مخاطبین بلدین این رو، قسمتیش رو. این که ما سه حالت روانشناختی درون خودمون داریم، میتونید شما بگین که چیه؟ حدس بزنید.
سه حالت روانشناختی توی خودمون؟ هیچ ایده ای ندارم راستش.
هیچ ایده ای ندارید؟ ولی من اگر بگم الان شما میگین خب من که اینو بلد بودم. شما کودک درون رو شنیدی؟
بله.
خب بله، یکی از اون قسمت ها کودک درونه. متاسفانه اکثرا افراد جامعه کودک درون رو بسیار زیاد از روانشناس ها شنیدن، ولی به صورت جامع نه. یعنی فقط این که یک روانشناسی میاد میگه که حال دلتون رو خوب کنید زمانی که کودک درون خودتون رو فعال میکنید. حالا به سالهایی میزنن که خودتون رو محدود نکنید، بذارید شادی بیاد سراغتون و مثل یک کودک رفتار بکنید. اما واقعیت این هستش که یک نظریه داریم ما به نام نظریه اریک برن که دوستان میتونن برن مطالعه بکنن به صورت عمیق تر. این که ما سه حالت درونی داریم، یکی من کودک و بعد من بالغ و من والد. این سه حالت روانشناختی باز ارتباط پیدا میکنه با ارتباطی که من با بیرون میگیرم. یعنی چی؟ یعنی که اون من کودک چیه؟ من کودک زمانی هستش که مثل یک کودک ما رفتار میکنیم، اصرار و پافشاری برای انجام کاری. یعنی که هیچ چیز رو من نمیبینم، هیچ منطقی اینجا در واقع شکل نمیگیره، هر چیز رو میخوام سری به دستش بیارم. ببینید آقای ساله، ما یه وقتایی تو ارتباط هم همین کارا میکنیم، یعنی اصرار و پافشاری داریم که این ارتباط باشه. یعنی اینکه ما برای اون فردی که مقابل من به عنوان حالا مراجع نشسته میبینم کودک درونش فعاله. حالت سوم، اول من میگم حالت سوم من والد هست. حالا میگم چرا سومینو مطرح کردم. من والد مثل والدین ما هست. شروع میکنه درون من باید ها نباید ها. اون جایی که ما شروع میکنیم خودمون رو سرزنش کردن، تحقیر کردن، حتی یه زمانهایی ما توی ارتباط با بقیه وقتی که یه موردی پیش میاد شروع میکنیم خودمون رو سرزنش کردن، کاش که اینا نگفته بودم، کاش که این کارو نکرده بودم، من نباید اینطوری باشم، من باید اینطوری باشم. و انگار یک من والد خیلی قوی درون ما هست که هی داره به ما دستور میده که باید اینطوری باشه. یه وقتایی هستش که این من کودک با من والد دچار تعارض میشن با هم دیگه. یعنی من کودک شروع میکنه به پافشاری، من والد میگه نه به نفع تو نیست. اونجایی هستش که افراد توی ارتباط به این تعارض میخورن، نمیدونن، سردرگم میشن، اینکه نمیدونن واقعا این کار باید انجام بدن یا واقعا باید انجام ندن. و اینکه قسمت دوم که خدمتتون گفتم عرض میکنم، من بالغ هست دقیقا، یعنی اونجایی که من کودک و من والد هست درون من، من بالغ به عنوان میانه رو هست. بنابراین ما توی علم روانشناسی میگیم که افراد باید روی من بالغ خودشون کار بکنن، یعنی من بالغ خیلی قوی داشته باشن، بعد میتونن یک تعادلی و یک بالانسی در ارتباط با دیگران ایجاد بکنن. بنابراین من بالغ بسیار کمک میکنه به افراد که نه از اون طرف بیفتن، از اون طرف بوم بیفتن، نه از این طرف بوم بیفتن، یک حالت تعادل این وسط باشه. ببینید، حالا اینو برخواسته از تربیت من هست و برخواسته از تربیت طرف مقابلی که من باش وارد ارتباط میشم. خب حالا همونطور که شما اول صحبت فرمودید، ممکنه که من به ظاهر از یه نفر خوشم بیاد، ولی آیا اون قسمتی که من سرچ میکنم و کشف میکنم و شناخت پیدا میکنم که حالا من کودک چطوری دارم، طرف مقابلم به چه شکلی هست و من بالغ و من والد توی ما دو نفر به چه شکل هست، حالا ما توی ما دو نفر دوست، دو نفر همکار یا هر کس دیگه. ببینید، در واقع ما داریم در مورد من بالغ میخوایم اینجا بیشتر صحبت بکنیم و این برمیگرده به سبک های تربیتی ما. یعنی که خواهش میکنم دوستان باز یک تعاملی بکنم ببینن سبک تربیتشون به چه شکلی بوده. ببینید، ما سه تا سبک تربیت داریم که اینها را به وجود میاره. اگر که من والدین داشتم خیلی آسانگیر بودم، یعنی من اصرار میکردم اونا چشم میگفتن، مطیع بودم. اینجا من کودک من تقویت شده، حالا من بزرگ شدم و میخوام کاری را انجام بدم، وارد شغلی بشم، وارد ارتباطی بشم و اونجا باز دوباره هیچ من والده، هیچ من بالغی نیست و من کودک خیلی پررنگی هست و اینجا من خیلی به خطا میفتم. و یه وقتایی هم هست که من والده خیلی قوی دارم، یعنی وقتایی میبینیم که افراد توی ارتباطاتشون دچار مشکل میشن به خاطر اینکه والدینی داشتن که سخت گیر بودن و باید و نبایدهای خیلی زیادی داشتن و درون اینها من والده در واقع خیلی تقویت شده، توی ارتباط هم به همین مشکل برمیخورن. یعنی من میخوام ارتباط برقرار کنم با یه نفر دیگه، ولی هی شروع میکنم همون رفتارها، بایدها، نبایدها رو انجام دادن، در حالی که درون خودم هم همین رفتار رو انجام میدم. یعنی با خودم هم سخت گیر هستم، به خودم هم انتقاد میکنم، سرزنش میکنم. معمولا این افراد بیرونم همین کار انجام دادن تو ارتباط، شروع میکنم هی به انتقاد، به قول معروف گیر دادن، نمیدونم چرا این با من این رفتار میکنه، چرا منو کنترل میکنه. و این که من والد قوی در اون فرد حالا شکل گرفته. اما ما میایم و میگیم که من بالغ رو میخوایم بگیم که من بالغ از همون در واقع کودکی شکل میکنه که یک من میانه روه و والدینی هستن که تربیتشون تربیت مقتدرانه بوده، نه تربیت آسانگیری داشتن، نه تربیت سختگیر، مقتدر. یعنی دو ویژگی داشتن این والده، هم نظارت داشتن، هم محب. یعنی اینجا هم به اصطلاح منطقه بوده، هم احساس و یک تعادلی توی تربیت بوده. خب ما افرادی که باشون مواجه میشیم و همچین سبک تربیتی دارن، در واقع من بالغ قوی دارن و توی ارتباطات میتونن موفق باشن. اینها همون شناختایی که من باید از خودم داشته باشم و از طرف مقابلم داشته باشم تا بتونم یک رابطه با کیفیت و شادی رو در واقع توی زندگیم تجربه بکنم.
خب خانم دکتر، چیزی که من متوجه شدم فکر می‌کنم اینه که ما تو ارتباط با بقیه باید این سه تا من رو بسنجیم، یعنی من وقتی با یکی ارتباط میگیرم باید تشخیص بدم که این الان تو کدوم حالته. این الان من والده، این الان من کودک، من بالغه. یعنی این که میگید که این چیزها تو ارتباط با بقیه است، یعنی من باید این رو در ارتباط بقیه از بقیه دریافت بکنم، بفهمم که طرف مقابلم تو کدوم یکی از این سه دسته است. درسته؟
دقیقاً. خب این نظریه در مورد در واقع تحلیل محاوره متقابل هستش و اونجا هست که توی این رویکرد یاد میده که حتی ما با چه زبانی با هم حرف بزنیم. مثلا ما به زبان من کودک داریم حرف میزنیم، با زبان من بالغ داریم حرف میزنیم، یا زبان من والد، و اینکه تقاطع ها کجاها اتفاق میفته. رویکردی هست که توی ارتباط ها در واقع نقشه بسیار مهمی داره. خب یکم بریم جلوتر در مورد این که حالا من اگر که بخوام رفتار خودم رو ارزیابی کنم، پس باید یک شناختی در مورد احساس خودم داشته باشم که اون احساس از هیجان شکل گرفته و بعد یه فکر اومده پشت سرش و در نهایت به یک رفتار تبدیل شده. بنابراین کسی که این هیجانات رو میشناسه و ابعاد هیجانات رو میشناسه به یک نتیجه میرسه و اون هم هست اصالت. اصالت یعنی خودآگاهی و خودجوشی. یعنی افرادی که کار کردن و این مهارت رو روی خودشون در واقع تقویت کردن توی ارتباط خب موفق ترن. یه بحثی رو با هم ادامه میدیم در مورد هیجان و اینکه اصلا ارتباطات ما بر اساس چی شکل میگیره بعد از اینکه این منها به وجود اومد.
خانم دکتر، به نظرم حالا بحث اصالت، چون اصالت کلمه ای هست که خیلی ما میشنویم، هر جایی از کلمه اصالت استفاده میشه و به نظرم طبق چیزهایی هم که شما فرمودین بحث مفصلی هم هست. در کنارش خب هیجانات هم گفتین که اینها میتونه برای پادکست آینده باشه که توی انواع ارتباط گیری بهش بپردازیم. انشالله اینا رو نگه داریم برای جلسه آینده، پادکست بعدی مفصل بهشون بپردازیم که جامع و کامل باشه.
بله، ممنونم ازتون، از این جمع‌بندی که شما فرمودین بسیار عالی بود. اینکه انشاءالله توی جلسه آینده در مورد اون اصالت ما بیشتر توضیح میدیم و اینکه در مورد هیجان، هیجان حاصل اتفاقاتی هست که و ارتباطاتی که ما توی محیط داریم به وجود میاد. اما دوستان باید توجه داشته باشن که هیجانی که در واقع در ارتباط به وجود میاد بر اساس دو اصله، یا بر اساس تنظیم هیجان هست و یا امنیت هیجان. وقتی که ما در ارتباط با فرد دیگه قرار میگیریم، یا داریم تنظیم هیجان میکنیم و یا داریم امنیت هیجان را ایجاد میکنیم، و اون موقعی که ما دچار تردید میشیم که آیا این ارتباط را ادامه بدیم یا نه، باید تشخیص بدیم که این هیجان آیا داره تنظیم میکنه ما رو یا برای ما امنیت ایجاد میکنه، که انشاءالله توی جلسه آینده این بحث رو مفصل تر با مثال در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون خانم دکتر، واقعا باز هم مطالب جذاب و حداقل برای من به درد بخوری و اشاره کردین. امیدوارم که برای دانشجوهایی هم که این پادکست ها رو گوش میدن مؤثر و کمک کننده باشه. خیلی ممنون.
ممنونم، در خدمتتون هستم. خدا نگهدار.